Non, non, non. عرض شده بود که مرحوم میرزای نائینی بر ساحل کفایه در رابطه با صورت دوم اشکالی کرده بودم که اساس این اشکال بر این بود که ایشان چون علم را در مورد بحث علم طریقی می‌دانند، چون دیگران هم علم طریقی می‌دانند، چون علم طریقی است معیار در تقدم و تأخر و تنجز معلوم هست، نه علم. لذا ممکن است که علم حاصل شده باشد برای مخلف در مرتبه متأخر، اما معلوم چون تقدم دارد بر معلوم علم حاصل اول، لذا این معلوم متقدم با اینکه علم به او متأخرن حاصل شده است، در جایی که دو تا علم اجمالی داشته باشیم، تأثیر مال علم اجمالی دوم هست، چون معلوم او متقدمه و نتیجتاً باید حکم به وجوب اجتناب از ملاقا کرد برخلاف فرمایش صاحب کفایه. خب بزرگان بر این فرمایش مرحوم میرزای نائینی اشکال کردن، از جمله مرحوم عاشق رضوان الله علیه که دیروز عرض شد. ولیکن نکته اساسی اینه که بین مرحوم میرزا و صاحب کفایه اختلاف در مبناست، و در جایی که اختلاف مبنا باشد، اگر کسی بر اساس مبنای خودش حرفی بزند، این به عنوان اشکال بر طرف مقابل نباید گرفت. این خلاف متعارف هست. اشکال در جایی است که مبنای واحد وجود داشته باشد، هر دو طرف قبول داشته باشند، این آقا ایرادی و اشکالی داشته باشد. اما اگر کسی مبنا را قبول ندارد، وجهی ندارد که بگیم ایشان اشکال میکنه. صاحب کفایه میزان در تنجز را حکم به وجود علم میدانند. میگن اگر علم حاصل شد حکم منجز است، اگر علم حاصل نشد حکم منجز نیست. معنا ندارد قبل از حصول علم حکم منجز بشود. شما میگید معیار معلوم هست، اگر علم به معلوم متأخر باشد ولی ذات معلوم متقدم باشد، ما معلوم را معیار قرار میدیم و میزان برای ما معلوم هست. لذا ملاقا ولو علم به او، علم به ملاقات بعد حاصل شده باشد، او را باید ما به اصطلاح مقدم بداریم بر ملاقی ولو علم نسبت به او سابق باشد بر علم نسبت به ملاقا، یعنی نجاست ملاقا، علم اجمالی. هذا اول. فثانیاً که در حقیقت و هو العمده در حقیقت، اینی که اصل مبنای مرحوم میرزا صحیح نیست، چون صاحب کفایه نیامده ان روی قضیه طریقی بودن علم و موضوعی بودن علم این حرف را بزنن، که اساسا جای گفتن این حرف هم نیست که ما طریقی بدانیم یا موضوعی بدانیم، چون تنجز و حکم به وسیله علم است. صاحب کفایه روی اساس این که اگر شیئی و حکمی منجز شد به وسیله علم، تنجز مجدد او معقول نیست، چون المنجز لا یتنجز ثانیاً. اگر به وسیله علم اجمالی اول تنجز حاصل شد، این به دیگه میرزای نائینی هم باید قبول کنن که تنجز و حکم به وسیله علمه و قبول هم دارن. و ما فی منزلت العلم، اگر تنجز حکم به وسیله علم اجمالی اول حاصل شد، علم اجمالی دوم محلی از اعراب ندارد. چرا؟ چون علم اجمالی دوم نسبت به تنجیز حکم اثری نخواهد داشت بعد از آنی که حکم منجز شد. حضا اولا که این مبنا صحیح، ثانیا این که گفتن این حرف که علم اجمالی دوم اثر کند در معلوم قبل از حصول علم یه حرف ما چطور میتونیم قبول کنیم؟ این معناش همون تعبیری است که مرحوم عاشق فرمودن که شی در ظرف عدم نمیتواند تأثیر داشته باشد. علم اجمالی دوم اون زمانی که معلوم به عنوان شیء حکم سابق بر علم بر معلوم دوم وجود دارد، در اون موقع علم اجمالی دوم هست یا نیست؟ قهرن نیست. خودشان هم در تعبیرشان دارن، لذا میگن که ذات معلوم سابق است اما علم به او متأخرن از علم اول حاصل شده است. خب اگر وجود ندارد شی چطور میشود با اینکه وجود ندارد اثر او باشد؟ حتی به عنوان مقام اقتضا هم معنا ندارد، چون شی باید باشد. به هر حال اقتضا یا علیت تامه همه از آثار شی موجودند. چیزی که عدم دارد نه علت دارد، علیت برای او معقول است و نه اقتضا. پس حتی به عنوان اقتضا هم ما نمیتونیم بپذیریم به اینکه علم اجمالی دوم در معلوم خودش در ظرفی که این علم نیست مؤثر باشد ولو تأثیر اقتضایی. فلهذا فرمایش مرحوم میرزای نایینی علاوه بر این که فی حد نفسه به اصطلاح مبناً مخالف است با صاحب کفایه و اختلاف مبنایی رو نمیشود به عنوان اشکال احده ما بر دیگری دانست، علاوه بر او اصل مبنا هم بی اساس است. و لذا در بیان دیروزی که عرض کردیم از مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه همین اشکال بود که تارتا خلف لازم می آمد و اخرى تأثیر شی در حال عدم و ثالثتا دور. این بیان آخری بود که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه. لذا خواستم عرض بکنم که تنها ها شیخ نیست که به مرحوم میرزا اشکال کرده است، در فرمایشات بزرگان عمدتا این اشکال وارد شده است که این مبنا رو ما نمیتونیم قبول کنیم و عمدش هم همینه که شی در ظرف عدم مؤثر باشد. حالا عباراتی که این معنا رو خواستن برسانن عبارات مختلفی بیان کردن، بعضی از بابی این که اشیاء لا ینقلب اما هو علیه و از این جور تعابیر آوردن، ولی بهترین تعبیر به نظر عقیب فرمایش مرحوم عاشق است که تأثیر شی در ظرف عدم، علم اجمالی دوم که هنوز نیست مؤثر باشد در معلوم خودش قبل از آنی که این علم پیدا بشود، چون عنوان اون حکم سابق در رابطه با دو طرف علم اجمالی دوم، یک طرفش چیست؟ آقا ملاقا. اون ملاقا به اصطلاح به عنوان معلوم کی متصف می شود؟ این سؤاله. حالا این در عبارت من عاشق نیست، بنده عرض می کنم تا علم پیدا نشود که او معلوم نیست، چون عنوان علم و عالم و معلوم اینها با هم هستند. به هر حال نمی شود که بگیم عالم باشد علم نباشد، علم باشد عالم نباشد، علم و عالم باشد معلوم نباشد. اینا از هم انفکاک ندارد. از زمانی که معلوم معلوم شد ما میگیم علم تأثیر دارد. الانم که میگید او معلوم است سابقا قبل از حدوث علم، مگر او معلوم است؟ ولو طریقا، ما ولو علم هم طریق میدانیم، قبل از آنی که این معلوم حادث بشود که او معلوم نبوده. پس بنابراین اون موقعی که او وجود دارد بحث علم و عالم و معلوم نیست. از زمانی که علم پیدا شده است علم سابقه بر او مؤثر بوده است و تأثیر نسبت به او تمام شده است. پس بنابراین به عبارت ثالثه حتی روی عنوان طریق بودن علم که ایشان اصرار دارن و ما قطع نظر از این که شی در ظرف عدم خودش بخواد مؤثر باشد اینا رو هم ندیده بگیریم، تازه خود همین بیان ایشان از فرمایش خودشان میتونیم در اینجا فرمایشان نقض کنیم. و اون اینه که شما میخواد بگید که قبل از آنی که این اون علم اجمالی دوم پیدا بشود او معلوم بوده یا نه؟ اینجور که شما دارین بیان میفرمایید، میفرمایید که اون به اسلام الوهانی که وصف معلومیت برای او موقعی پیدا می شود که علم بده، از زمان حدوث علم او هم معلوم شده است و حدوث عنوان معلومیت به حدوث علم است. پس در نتیجه تأثیر این علم در سابق بر زمان اتصاف اون معلوم به وصف معلومیت از فرمایش خود ایشان هم این استفاده میشد که نیست. خلاصه برفرض علم را طریقی بدانید، قبل از آنی که این علم پیدا بشود مگر اون معلوم معلوم است؟ دقت دارین آقا چی عرض میکنم؟ نگید آقا ذات المعلوم، ذات معلوم اگر بنا باشد علم در اون تأثیر بگذارد، معنی چی؟ اصلا به علم هم بستگی ندارد، چون علم هنوز که نیست. پس اگر علم نبود او معلوم نیست ولو به عنوان طریق. اگر معلوم نبود چطور بشود او منجز بشود؟ یعنی بدون اینکه اون حکم ملاقا معلوم شخص قرار بگیرد منجز باشد. میشود حکمی که غیر معلوم است منجز باشد؟ یا چیزی تعبدن، مثلا حالت ما اینجا در اینجا دلیلی بر تعبد به اصطلاح تنجز اون حکم نداریم، اصلی نیست در اینجا، اماره ای نیست که بگیم ولو علمم نبوده معذالک منجز شده باشد. اون چه که هست در اینجا فقط بحثی این است که علم به اون حکم نسبت به ملاقا هنوز پیدا نشده و معذالک با بیان ایشان میفهمان منجز باشد. این حرف اصلا گفتنی نیست. این راجع به صورت دوم. و اما صورت سوم که صاحب کفایه در رابطه با بحث ملاقات تصویر فرموده بودن، عبارت شده این است که و ثالثاً یجب الاجتناب عنهما. صورت اولا اعاده میکنیم چون فاصله شده از نظر زمان، این بود که اجتناب از ملاقی لازم نبود، از ملاقا و طرف آخر لازم بود. و وجه تحقیقیش هم این بود که چون این ملاقی طرف برای علم اجمالی ما نیست، خلاف صاحب کفایه. صورت ثانیه که بحث کردیم که دو صورت هم داشت، اجتناب از ملاقی واجب بود و طرف آخر ملاقا و طرف ملاقا، اما اجتناب از خود ملاقا لازم نبود، که این بود که اشکال شده بود و جواب از اشکال داده شد. ثالثاً این است که اجتناب هم از ملاقی لازم است، هم از ملاقا لازم است، هم از طرف. و این در جایی است که ملاقات قبل از علم به وجود نجس، ملاقات حاصل شده باشد بین ملاقا و طرف او. مثلا علم دارد ابتداءً به ملاقات، فرض کنین ابای او با آب داخل در ظرف سیاه، مثلا این علم ملاقات حاصل شده براش. بعد علم اجمالی پیدا کرده است به این که یکی از این کاسه سفید یا سیاه نجس درش واقع شده است. پس اول علم ملاقات دارد، بعد علم اجمالی به نجاست بین ملاقا که عبارت است از کاسه سفید سیاه و طرف آخرش که کاسه سفید باشد. اینجا اجتناب از همه لازمه. چرا؟ برای خاطر این که یک طرف علم اجمالی ما ملاقی و ملاقاست. چرا؟ چون وقتی که ملاقات قبل از علم اجمالی به نجاست واقع شد، ملاقی و ملاقا هر دو محکوم به حکم واحدند. چرا؟ چون بر خاطر این که سرایت در اینجا وجود پیدا کرده است، پس نتیجتا هر حکم ملاقا داشته باشد ملاقی هم همون حکم دارند. اینا دوتایی حتی بالاتر از تبعیت هم میخواییم بگیم ها، که این دوتایی در حقیقت در یک جانب قرار میگیرند، در عرض هم هم قرار میگیرند. طرف آخر چیز آقا ظرف سفید. نهایت فرقش اینه که در یک طرف، در یک طرف دو فرد دو مصداق هست معلوم ما، در طرف دیگر یک مصداق بیشتر ندارد و اون فقط ظرف سفید هست. اجتناب از همه به خاطر تحصیل علم به امتثال نسبت به خطاب اجتناب عن النجس لازم خواهد بود. لذا کی یقین دارد که اجتناب از نجس کرده است؟ اون موقعی که هم از ملاقی و ملاقا و هم از اون طرف آخر که ظرف سفید باشد از همه اجتناب کرده باشد. تقدم ملاقات بر علم اجمالی موجب شده است که متلاقیین هر دو با هم بشوند به عنوان یک طرف. در مورد صورت اولا چون ملاقات بعد از علم اجمالی به نجاست بود، ملاقات بعد از علم اجمالی به نجاست بود، ملاقی طرف قرار نمی گرفت و در رابطه با ملاقی به عنوان یک طرف علم اجمالی معامله نمی شد. لذا اونجا محتمل بود به احتمال بدوی و جای جریان اصل بود. اما در این فرض خیر، چون ملاقات قبل از علم اجمالی به نجاست بین ملاقا و طرف آخر هست، لذا ملاقی و ملاقا چون ملاقات قبل بود مجموعاً می شوند به عنوان یک طرف، نه که طرف اصلی ما در اینجا ملاقا باشد و ملاقی به تبع او باشد. خیلی بحث تبعیت هم نیست اینجا، اون چی که هست اینه که ملاقی و ملاقا هر دو می شوند ذو حکم واحد، نه به عنوان یکی اصیل و دیگری تابع. اگر باشد هر دو اصیل است در حقیقت. چرا؟ چون ما دوتا رو به عنوان تعدد از حسب ملاقات دوتا حساب می کنیم، ولی به عنوان طرف علم یکی هست. لذا اگر به لحاظ طرفیت نگاه کنیم، ملاقی و ملاقا یک چیز است، یعنی یک طرف است. ولی به لحاظ ملاقات و نفس ملاقات در نظر بگیریم، ملاقی داریم و ملاقا داریم. اینجا به اعتبار چون و معیار هم طرف علم اجمالی بودن هست، از نظر طرفیت هر دو به عنوان یک طرف هستن. پس در نتیجه یک طرف معلوم بالاجمال ما زو مستاقین است، یا بگید زو فردین هست، ولی طرف دیگرش چی میشود آقا؟ فرد واحد هست که کاسه سفید باشد در مثالی که ذکر کردیم. مانعی هم از منجزیت این علم اجمالی وجود ندارد، چون قبل مانع چی بود؟ بنابر مبنای صاحب کفایه مانع بود که یکی از دو طرف به منجزی سابقا تنجز پیدا کرده باشد، چون این چیزی هم نیست. شما علم اجمالی قبل از اینم نداریم، پس بنابراین اگر مانع از تنجیز وجود ندارد، علم اجمالی مؤثر است در اینجا و تأثیر او این است که باید از هر دو طرف، ولو احد الطرفین دارای دو تا فرد هست، از همه باید اجتناب بکنید. حالا می‌رسیم در اینجا خطاب به اجتنب عن النجس داریم، اما نجس کدومی کیست؟ یک طرف کاسه سفید، طرف دیگر چیزها کاسه سیاه و ملاقی با اون کاسه سیاه. بعضیا در اینجا خواستن بین این مورد و مورد صورت اولا فرق بگذارن و بعد حکم به اجتناب از ملاقی را نپذیرند. این فرمایش در حقیقت از مرحوم آشتیانی رضوان الله علیه در حاشیه بر رسائل هست. بیانی که ایشان دارن عرض می کنم، بعد ببینید که می توانیم این فرمایش را قبول کنیم یا خیر. فرمایش ایشان اینه که ملاقی و ملاقا به عنوان یک طرف برای علم اجمالی ما را ما نمی تونیم انکار کنیم. این درسته، ملاقی و ملاقا دوتا به عنوان طرف برای علم اجمالی ما هستند. در صورت دوم طرفیت ملاقی را برای علم اجمالی قبول می کند و لذا حکم شده بود به وجوب اجتناب از ملاقی دون الملاقا. چرا؟ چون نسبت به ملاقا ولو طرف علم هست، اما مانع از تنجیز وجود دارد و اون خروج از محل ابتلاع بود. اما در اینجا باید ببینید طرفیت قبول یا نه. نسبت به صورت دوم می فرماید ما قبول داریم که طرفون، نسبت به صورت اولا قبول نداریم، چون صاحب کفایه هم می گفت طرف نیست. در صورت دوم که اجتناب از ملاقی لازم است چون طرفون، ولی در صورت سوم قبول نمی کنن به عنوان طرف. خب در صورت اولا طرف نبودن ملاقی برای علم اجمالی واضح بود، کسی تردید در اون نداشت، در صورت الا قلیلی در صورت ثانیه طرفان تقریبا واضح هست عند المحققین، لذا اجتناب از ملاقی لازم بود، ولی در صورت ثالثه مورد تردید واقع شده است. حاصل وجهی که ایشان بیان کرده اند این است که در صورت دوم ما علم اجمالی داریم به این که در صورت دوم به این که یا خطاب مفصلی است که نسبت به طرف ملاقا باشد، طرف ملاقا خطاب متوجه او خطاب مفصل است، یعنی اگر در واقع نجس واقعی اون طرف باشد خصوص همون ظرف سفید هست مثلا. در مورد ملاقا و ملاقی میگوید در صورت ثانیه خطاب مردد است بین وجوب اجتناب عن النجس یا وجوب اجتناب عن المتنجس. در اونجا اگر ملاقا در واقع به اصطلاح به طرف باشد خطاب اجتناب عن النجس داریم، ولی اگر ملاقی باشد اجتناب عن النجس نیست، اجتناب عن المتنجس. پس خطابی که در طرف مقابل اوست امرش دائر است بین خطاب اجتناب عن النجس و خطاب اجتناب عن المتنجس، یکی از این دو تاست. در اونجا این خطاب در یک طرف مردد است که عبارت باشد اجتناب عن النجس یا عن المتنجس. در مورد صورت ثالث این حرف رو نمیتونیم بگیم. چرا؟ میفهمد به خاطر این که ما اون چرا که داریم یک خطاب بیشتر نیست و اون عبارت است از اجتناب عن النجس. نه نمیدانیم نجس ملاقاست یا نجس طرف ملاقاست که کاسه سفید باشد در این مثالی که عرض کردیم، ولی نسبت به ملاقی خطاب اجتناب عن النجس نیست، زیرا اگر در واقع هم ملاقا نجس باشد حکم در رابطه با ملاقی خطابی که وجود دارد اجتناب عن المتنجس است و ما اجتناب عن المتنجس نداریم. این معلوم برای ما نیست، بلکه نسبت به خطاب ملاقی خطاب معلوم طرف معلوم ما نیست. اون چه که در حق او می شود گفت این است که مشکوک به شک بدوی است، لذا می فهمه اجتناب از ملاقی لازم نیست. علم به خطاب مردد ما نداریم، بلکه یک خطاب مفصلی است که امر او دائر است بین العنائین یا کاسه سفید که طرف ملاقاست یا کاسه سیاه که ملاقاست، و در اینجا نسبت به ملاقی فقط یک خطابی است که علی سبیل الاحتمال. چرا سبیل الاحتمال؟ اگر در واقع کاسه سیاه نجس باشد ملاقی اجتناب عن متنجس دارد نه اجتناب عن النجس. پس اولا این بزرگوار آمدن طرف را منحصر کردن بین ملاقا و طرف آخر او، پس در اینجا ملاقی را به عنوان طرف برای علم اجمالی قرار ندادند، همون گونه که در صورت اولا از این اقسام ثلاثه و صور ثلاثه علم ملاقی طرف نبود برای علم اجمالی. اگر طرف نشد خطاب موجود در اینجا یک خطاب بیشتر نیست، ولی که دائر از امر او بین یکی از این دو طرف یا ملاقا یا طرف مقابل او، عیناً صورت ثالثه مثل صورت اولا می شود که اجتناب از ملاقا و طرف مقابل او لازم، ولی اجتناب از خود ملاقی لازم نیست. چرا؟ چون مشکوک به شک بدوی می شود. ما در اصل توجه خطاب نسبت به اجتناب عن المتنجس در اینجا تردید داریم. چرا؟ چون نمیدانیم ملاقا نجس بوده که بشه متنجس، یا اینکه ملاقا نجس نبوده است و این متنجس نشده است. در اینجا قهرن هم اصل حکمی استصحاب به اصطلاح عدم وجوب اجتناب از این شی، یا استصحاب موضوع عدم تنجس این ملاقی سابقه بر این ملاقات قطعا متنجس نبود، الان شک داریم متنجس شده به واسطه این ملاقات یا نه، اصل عدم تنجس او رو جاری میکنیم. هم اصل موضوعی میتونیم جاری کنیم، هم اصل حکمی، کما اینکه قاعده طهارت هم در اینجا جاری است. این حاصل اشکالی است که مرحوم میرزای آشتیانی رضوان الله علیه در این صورت سوم بیان فرمودند و در نتیجه صورت ثالثه حکمش این است که مثل صورت اولا از ملاقا و طرف مقابل او باید اجتناب کرد از باب مقدمه علمیه، ولی کن از ملاقی به اجتناب لازم نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این فرمایش مرحوم میرزای آشتیانی را قبول ندارند و عرض کردم اساس فرمایش ایشان بر این است که ملاقی را از طرفیت خارج میکنند. علم اجمالی ما تنجیز او دائر نیست مدار این که بگیم یک خطاب مفصل داشته باشیم و یک خطاب مردد بین الخطابین که اجتنب عن النجس او المتنجس باشد، که در یک طرف علی فرض الاصابه خطاب اجتنب عن النجس باشد محضاً و در طرف دیگر خطاب اگر در واقع اون طرف مصاب باشد و مطابق واقع باشد در اونجا ما بگیم یه خطاب اجتنب عن النجس او المتنجس داریم. اگر اینجور می بود جای این توهم است که بگیم آقا خطاب در صورت سوم به مردد تعلق نگرفته است و متعلق خطاب در صورت سوم علی کل تقدیر مفصل است و اون عبارت از اجتنب عن النجس، همینی که مرحوم آشتیانی رضوان الله علیه فرمودن، بلکه در مورد صورت سوم یکی از انحاء تعلق علم اجبالی این است که متعلق بشود به تکلیف، به تکلیف واحد در یک طرف و تکلیفین در طرف دیگر، یکی از انحایش اینه. میشه در باب علم اجمالی یک طرف تکلیف واحد باشد، طرف مقابل او دو تا تکلیف باشد، دو تا تکلیف متوافق باشند در منشأ حکم یا متغایر و متخالف باشند در منشأ حکم، هیچ تفاوتی نداره. مثال میزنن به این که اگر مثلا علم به نجاست این اناء که عبارت است از کاسه سفید یا نجاست اون اناء داشته باشد، علم به نجاست یک طرف که مثلا کاسه سفید است داشته باشید یا به نجاست کاسه سیاه و قصبیت کاسه زرد، دو تا علم اجمالی است در اینجا. در یک طرف علم به نجاست است ولی امر علم به نجاست دایر است به اینه که کاسه سفید نجس باشد یا کاسه سیاه. مثلا علم اجمالی دومی داریم که کاسه سیاه آیا نجس است یا اینکه کاسه زرد غصبی است. خب ما در یک طرف که کاسه سیاه باشد تکلیف واحدی است که اجتنب عن النجس باشد، ولی بر اساس علم اجمالی دوم از کاسه سفید و کاسه زرد هم باید اجتناب بکنیم، ولی تکلیف متوجه به کاسه سفید خصوصا نجاست نیست، احتمال دارد به عنوان طرف در حقیقت به عنوان اجتناب عن النجس اجتناب لازم باشد یا به عنوان اجتناب عن الغصب اجتناب لازم باشد. حکم وجوب اجتناب در اینجا این نیست که حتما اجتناب عن النجس باشد تا اجتناب لازم باشد، چون امر کاسه سفید در اینجا دائر شد بین کونهی نجسن او کونهی قصبن. در مانحنوفی هم یک طرف اجتنب عن النجس داریم ولی طرف دیگرش اجتنب عن النجس باشد یا اجتنب عن المتنجس باشد. متنجس به منزله قصبیست که در این مثال دوم زده شد. پس کما این که خصوصیت نجس و یا قصبیت موجب نمی شود که ما بگیم آقا چون اشتن در یک طرف اشتن عن النجس مفصلا داریم و طرف دیگر اشتن عن النجس مردد هست، شاید نجس باشد شاید قصب باشد. شما به خاطر اینکه در یک طرف اجتناب عن النجس به نحو تردد هست، آیا آمدید بگید که در اینجا اجتناب از اون طرف لازم نیست به خاطر اینکه امرش و خطابش مردد است بین قومی اجتناب عن النجس او اجتناب عن القصب؟ این حرف گفته نمی شود. در ما نهنوفی هم اینکه اجتناب لازم باشد از نجس یا از متنجس موجب نمی شود که بگید آقا نسبت به اون فردی که اگر نجس در واقع ملاقا باشد ملاقی او می شود اجتناب عن المتنجس بعد کونهی طرفا للعلم الاجمالی. این موجب این نمی شود که بگیم آقا اجتناب عن المتنجس لازم نیست. چرا؟ چون این خطاب نسبت به او مردد است. بلکه شما معیار را باید طرفیت بدانید. اگر طرف شد فرق نمی کند وجهش لزوم اجتناب این باشد که نجس است یا متنجس، کما اینکه فرق نمی کرد در مثالی که ذکر شد بین اینکه اجتناب لعجل نجاسه باشد یا لعجل قصبیت باشد، در هر دو صورت اجتناب لازم بود. پس در اینجا اینکه یک طرف خطاب مردد باشد موجب اینکه به اصطلاح بگیم این تردید مانع از تنجز و حکم نسبت به ملاقی باشد، این حرفم بی اساس است. فعلاهازا در صورت ثالثه همون گونه که صاحب کفایه فرمودن بر اساس طرفیت علم اجمالی و به اعتبار مقتضای علم اجمالی اجتناب لازم است. تا اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه دفاع از صاحب کفایه کردند که ما باشیم و به نسبه به اقتضای علم اجمالی هم اجتناب از ملاقی لازم است، هم از ملاقا لازم است، هم از اون طرف ملاقا که امر سوم بود در مثال ما کاسه به اصطلاح سفید، از همه باید اجتناب کرد، هم از سو هم از کاسه سیاه و هم از کاسه سفید. ولیکن خب در اینجا چون در این صورت سوم و صورت اولا قبل از علم اجمالی تنجس پیدا نکرده بود حکم، لذا علم اجمالی این اثر را دارد که موجب تنجس و حکم بشود و در نتیجه این تنجس و حکم اون چه که طرف علم اجمالی است اجتناب از او لازم. این بیان بر اساس اقتضای علم اجمالی است. ولی در مورد بحث با قطع نظر از اقتضای علم اجمالی می فرمایند قائل باید بشویم به عدم وجوب اجتناب از ملاقی خلاف لصاحب الکفایه. چرا؟ زیرا در رابطه با ملاقا و طرف اصل جاری نمی شد چون معارضه بود، به خاطر تعارض بین الاصلین، لذا علم اجمالی اثر می کرد و اصل در اونجا جاری نبود، با اینکه هر یک را به تنهایی اگر نگاه بکنیم مشکوک و نجاسه بودن و وجوب اجتناب نسبت به هر یک با قطع نظر از طرف مقابلش اجتناب و معلوم نیست برای ما اصل. ولی که چون تعارض هست در نتیجه علم اجمالی مؤثر و اجتناب از هر دو واجب. آیا در مورد بحث با قطع نظر از با نظر با توجه به علم اجمالی ملاقی و ملاقا به عنوان یک طرف، طرف آخرش هم به عنوان طرف دیگر، لذا از نظر طرفیت للعلم ملاقی و ملاقا فی عرض واحد بودن، لذا اول بحثم عرض کردم. اما به لحاظ جریان اصل اینجوری نیست، زیرا اصل در ملاقی در عرض اصل در ملاقا نیست، اصل در طرف با اصل در ملاقا فی عرض واحد هست، چون در عرض واحد هستن لذا تساقط میکنن، تعارض میکنن و تساقط. ولی اصل در ملاقی بلا معارض هست. اگر اصل در ملاقی بلا معارض شد، نسبت به وجوب اجتناب از ملاقی ما دلیلی نداریم، یعنی در حقیقت مانع داریم از وجوب اجتناب به لحاظ علم اجمالی، و اون جریان اصل بلا معارض در حق شبیه مواردی که علم منحل می شد. چطور در صورت ثانیه که انحلال پیدا می کرد ما راجع به ملاقا می گفتیم به خاطر خروج از محل اطلاع انحلال پیدا می کرد، لذا نسبت به ملاقا ما اجتناب لازم نبود بر ما. در مورد بحثم وقتی نسبت به ملاقی اصل بلا معارض جاری شد، دیگه وجوب اجتنابی نخواهد داشت به حکم اصل و تعبد. چطور؟ میفهمون اگر اصل در ملاقی و ملاقا در عرض اصل در طرف مقابل بودن، اینجا اگه در عرض باشن میشود یک طرف یک اصل باشد و طرف دیگر دو تا اصل باشد، ولی چون فی عرض واحدن اینا هر سه با هم ساقط میشود. این که نمیتونید بگید آقا چون در یک طرف دو تا اصل است و در یک طرف دیگر یک اصل است، یکی از این دو تا با اون یکی به اصطلاح تعارض کند، اون یکی دیگهش بمانه، نه، چون میزان در عرض هم بودن است. اگه در یک طرف دو تا اصل باشد طرف دیگر یک اصل، ولو اینکه در یکیش دو تا اصل است، چون فی عرض واحدن همشان ساقط میشود. ولی در ما نهنفی اصل در ملاقا با اصل در طرف مقابلش فی عرض واحدن، ولی اصل در ملاقی در عرض اصل در ملاقا نیست. ها، چون در عرض اون نیست، بعد از آنی که در ملاقا اصله، یعنی اصل در ملاقا و طرف به تعارض ساقط شدن، اصل در ملاقی بلا معارض میماند، لذا نسبت به ملاقی ما چون به هر حال ولو اینکه به عنوان طرف علم است ولی شک داریم. علم اجمالی معناش اینه که در این حالی که علم به نجاست داریم ولی در خصوصیت شک داریم که نجاست در این طرف واقع شده، لذا مشکوک است برای ما که آیا ملاقی متنجس هست که وجوب اجتناب داشته باشد یا نه. اصل میگوید این به اصطلاح ملاقی از اون به استصحاب عدم تنجس ملاقی رفعیت نکن تا زمانی که یقین پیدا کنی که متنجس شده، و یقین به تنجس ما نداریم فعلا. لذا علم اجمالی نسبت به ملاقی می شود منحل، پس اجتناب از ملاقی لازم نیست. پس در نتیجه ما باشیم و با توجه به اصل در ملاقی برخلاف صاحب کفایه باید بگیم نسبت به ملاقی وجوب اجتناب نداریم. مرحوم میرزای نائینی در این بحث صور مسئله را از این سه صورت خیلی بیشتر بردن و موارد متعدده ای را بر اساس مبنای خودشان ذکر کرده اند که در برخی از موارد به لحاظ آثار تفکیک می شود و در برخی از موارد به لحاظ آثار علم تفکیک نمی شود. اگر کسی مایل باشد به تقریرات ایشان مراجعه بفرماید، شاید اگر حالی باشد بعضی از اون وجوه ایشان را عرض بکنیم، ولی که چون مبنا را ما دیگه قبول نداشتیم طبعاً مرحوم شیخ رضوان الله علیه دیگه ورود در اون ضرورتی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله. بله بله، نتیجه شیخ شد، ولی که نه از راهی که ایشان برمودن، اون میخواست از طرفیت خارج کنه ولی ایشان که نه، یعنی کنه اون مانع دارد، این مانع دارد که مانه موجب انحلال علم شود. من مثل در مدعا با ایشان موافق میشه.